أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث پیرامون فرع دوم از فروعی بود که زیل مسئله پنجم از مسائل مربوط به وصیت در حج مطرح شده بود. مبنی بر این که اگر وصیت کننده در متن وصیت نامه وصیت به حج بنماید و تصریح نکند که آیا مقصود آن است که یک حج برای او انجام بشود یا مکررن انجام بگیرد، و از طرفی هزینه ای هم که برای حج مطرح شده است مازاد بر هزینه انجام یک حج است. در این صورت آیا باید حج به اندازه هزینه ای که او تعیین کرده انجام بگیرد و تکرار شود یا خیر و اکتفای به مره باید بشود؟ عرض کردیم مشهور قائل به اکتفاء به مره است، مگر این که بدانیم مقصود وصیت کننده تکرار عمل است. ولی در مقابل شیخ طوسی و برخی دیگر فرمودن تا مادامی که هزینه معینه مربوط به سلس وجود دارد، حج هم برای او باید تکرار شود. دلیل مثل شیخ برخی روایاتی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. اما علت تحقیق به نظر می رسد اقوا همون چه است که مشهور قائل به آن هستند، یعنی این که اکتفای به مره باید شود و ما بقیه هزینه معینه به وارث برگردد. و اما در خصوص روایاتی که مطرح شد، اولاً در متن این روایات عباراتی وجود دارد که نمیتوان از این عبارات استظهار لزوم تکرار حج را نمود، چون عنوان یحج عنه ما دام لهم مال یا یحج عنه ما بقی من ثلثه شیعون میتواند مقصود از آنها این باشد که اگر مالی که متعلق به وصیت کننده هست ثلثی که معین شده است موارد مصرف متعددی برای اون در وصیت مطرح شده و به مقداری از آن باقی بماند که بتوان حج برای او انجام داد، بر اساس مالی که باقی مونده و به مقداری که باقی مونده حجی را که باید از جانب این شخص انجام داد باید معین بشود. مثلا اگر وصیت کرده و تصریح نکرده است که چه نوعی از حج، آیا حج میقاتی یا حج بلدی، آیا عمره یا حج تمتع باید انجام بگیرد، ولم یسم شیئا، مطابق با هزینه‌ای که باقی میماند نوع حجی که برای او باید انجام بگیرد تعیین شود، نه اینکه به هر مقداری که ثلث مال اقتضاء دارد برای او حج انجام بدهند. ثانیاً این روایات قابل حمل بر جایی است که وصی و وارث بداند که مقصود موصی از این وصیت اون جایی است که تکرار صورت بگیرد، و یا میتوان این روایات را که مصداق اونها سعد ابن سعد بود حمل کرد بر این که امام علیه السلام میدانسته از که مورد وصیت سعد بن سعد انجام حج به صورت مکرر به اندازه اموالی است که به عنوان ثلث از او باقی مونده است. و به همین دلیل حضرت امام در متن این روایات می فرماید یحج عنه مادام لهم مال و معنای فرمایش ایشون این است که تا هر زمانی که مالش باقی بود باید برای او حج را انجام داد. خود امام چون آگاه به وصیت امام، منظور امام صادقه، بله، نه این امام صادقه، یعنی منظور متن روایت منظورمونه، بله، یعنی در واقع یه محملش هم اینه. خب به هر حال ببینید سعد ابن سعد از اجلاء اشعریونه، فردی بود شناخته شده از اصحاب مطرح امام صادق علیه السلام بود، کاملا به امام نزدیک بود، البته در از اصحاب خدمت شما عرض بشه امام جواد ابی جعفر، روایت از ابی جعفر بود چون از اشعریون بعده، درسته خدمت شما عرض بشه که، یا خدمت شما عرض کنیم که حالا ابوالحسن هم که در اونجا باز مطرح کردن، خدمت شما عرض کنیم که به قرینه راوی کاملا مشخصه که ها در بعضی ما به عنوان ابوالحسن گفتیم، اما در برخی از سندها به جای ابوالحسن ابو جعفر آمده که مقصود از ابو جعفر هم همین ابو جعفر ثانی است، یعنی امام جواد علیه السلام است، و لذا یعنی از اصحاب امام بوده و کاملا نزدیک به امام بوده، قرین به امام بوده. خب وقتی میان راجع به سعد ابن سعد از او سوال میکنن، میگن آقا ایشون هم چه وصیتی رو کرده اما مبهمه نامعلومه، خب امام که دستور میدهد این امکان وجود دارد که به لحاظ نزدیکی است که سعد ابن سعد به امام داشته است، اما خودش مشرف به این وصیت بوده و بر اساس اون اشرافش خدمت شما عرض بشه فرموده که یحج عنه مادام لهم مالو. خب اینم یک احتمال، البته اینو احتمالات ها، یعنی بیش از احتمالات چی نیست، یعنی به عنوان محمل ممکنه ما بتونیم مطرح بکنیم. بله؟
با این معامل قول شیخ نمیشه معلومی چون قابل احتمال و قابل احتمال برای اختلاف
زیاده. نه بحثم اینه که آیا با توجه به این که مخالف مشهور هست ما میتونیم این محمل ها رو برای این پیدا بکنیم یا نه؟ بحث مخالفت مشهور پشت قضیه هست. به لحاظ مخالفت مشهور ما باید آقا چی؟ دنبال محمل برای اینها باشیم. نمیگیم مخالفت مشهور اشکال داره، اما روایت اگر ظهورش طوری باشه که قابل انکار نباشه یک چیزی مخالفت با مشهور میکنیم، مشهور گفته که گفته. اما بحث اینه که یک احتمالی که وجود داره همونه که ما عرض کردیم که عبارت خیلی ظهور صریحی در این نداره که یحج عنه مادام له مالون، یعنی تا هر زمان مال داشت تکرار کنید، چون ظهور به این وضعیتی رو که بهش تکیه کرد نداره. یک احتمال وجود داره که مقصود امام این باشه که سلس مالی رو که گذاشته، خب موارد دیگه از وصیت هم داره، حالا اگر میمانه شما بر حسب اونی که میمانه نوع حجی رو که میخواید براش انجام بدید انجام بدید. خود مبهمن که در خود کلام راوی آمده بود که میفرمود که مبهمن ولم یسم شیئا، این لم یسم شیئا به این که عنوان را معین نکرده باشد نزدیکتر است تا این که تعداد را معین نکرده باشد. فرمودید میگه مبهمه، این گفته حج عنی، از من از طرف من حج انجام میده، اما مبهمه چه حجی، کدوم حج، اسمم که نیاورده که، آیا حج واجب تمتعه، آیا حج استحبابیه، آیا خدمت شما عرض بشه مقصودش حج میقاتیه، آیا منظورش حج بلدیه، کدوم یکی از اینهاست؟
خب
نه همین ما حتما همین رو میخوام بگیم.
اینکه زودی داره
نه ببینید، مادام میگه اگر مادام مثل این شرطیه است، میگه اگر مالی بود براش حج براش انجام بدید، برای او حج انجام بدید. اما این که بگی مثلا آقا یو حج عن خدمت شما عرضش طوری باشه که ازش استفاده کنیم که یکرر الحج مادامه، اون که بگه تصریح نسته دیگه، اما ظهوری که بخوام ازش استفاده کنیم که این مخواد بفرمید تا هر وقت مالش بود یو حج عن، مثلا یک چیزی بیاره که ما ازش استفاده کنیم، یتعدد یتعدد، از این هم استفاده ای مقدار مشکل. باشه ببینیم، ما میخوام همینو بگیم، ما میخوام بگیم اگه مخالفت مشهور نبود ما بودیم این روایت ممکن بود آقا بگیم استظهار این چنینی نمیشه، اما با توجه به اینکه مخالفت مشهوره و مشهور از این روایت اینو نفهمیده
از این
بله. نه سندی بعضیش قابل اعتناس، بله قابل اتکاه، نمیشه از سند رد کنه، نه بحث زور نیست، ما هستیم و این که مشهور علما مخالفت کردن یعنی خلاف این را از روایت فهمیدن، ما هم خودمون احتمال را میدیم که مبهمن ولم یسم شیئن، یک احتمالش این باشه که نوعش معین نشد، یک نکته. نکته دیگه در جوابی هم که امام میدهن که میفرماید که یحج عنه ما دام له مالون، بعد میفرماید که ما بقی من ثلثه شیئن، ما بقی من ثلثه شیئن، باز تقویت میکنه اون احتمال رو، یعنی احتمال ما مطرح کردیم که میفرماید امام اگر هنوز از ثلث مال چیز باقی مونده خوشحال کنید حج براش انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی متعلق وصیت او ممکنه نماز باشه، روزه همچین باشه، امور دیگه باشه، بعد چیزی اگر ماند حج براش انجام بدید، اما این که حج رو چند بار انجام بدید دیگه ازش استفاده ممکنه نشه. لذا نوع ابهام به هر حال هست، این احتمال هست، با توجه به مخالفت مشهور استظهار اینجوری چیزی رو حل نمیکنه. دقیقاً فهمید منظورمون؟ مانع میشه
دیگه، این روایت
مقتضی
داره،
نمیگیم مقتضی نداره، مقتضی داره، اما مانعش از چه جهته؟ نه از جهتی که فقط مشهور مخالفت کرده، ما اون نمیگم، اون تقویت میکنه قضیه رو، ما از جهت این که احتمال میدیم که مورد روایت کمان که در کشف اللسان هم مطرح کرده، کشف اللسان همینو میگه، در کشف اللسان میگه مراد حج از موسی مرتن واحده است از باقی سلط بعد از این که سر شد در امور دیگه غیر حج. ببینید این به هر حال به عنوان احتمال قابل تره، از این جهت ما میگیم ولو مقتضی در حد موجوده، اما این مانع میشه که ما به این چیکار کنیم، عکس کنیم، به خصوص که مخالفت مشهور همچین پشت سر قضیه وجود دارد. خب این هم در واقع راجع به این مسئله که خب نتیجه پس این شد که نظر مشهور تقویت میشود به دلیل این که اون احتمال که ما مطرح کردیم وجود دارد، علاوه بر این که ممکنه محامل دیگری هم برای این اخبار ما ذکر بکنیم، تا برسیم انشاءالله به امر فرع سوم انشاءالله که ادامه بحثه. والحمد لله رب العالمين. در مجموع تکیه میشه بهشون کرد، ممکنه به بعضش اشکال سندی، نه به بعضش ممکنه مشکل سندی، اما در مجموع میشه تکیه کرد به کلشون، یعنی با مجموع هم دیگه میشه بهشون تکیه کرد و بعضش میشه اشکال سندی. نه 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 باید معتبر داره توشون، با سند معتبر توشون هست، بعضش قابل خدشت دیگه با ورود نکرد، چون قابل اعتماد هست دیگه ورود نکرد.